الله أكبر
الله أكبر
الله.
اشتباه نکنید دیگه که آقا شما هی میگید مؤمن شاده مؤمن شاده مؤمن شاده، تو انقدر خدا بلا سر مؤمن میاره، مؤمن کی میتونه شاد باشه؟ کی میتونه با این مشکلاتی که هست آرام باشه؟ اتفاقا همه رمز تو همینجاست که مؤمن در عین حالی که اشد و بلاء هست، آرامش شخصیتی خوبی داره، شادی خوبی داره. دویدن به اول وقت نماز خوندن، توجه به نماز، بسیاری از معضلات و مشکلات زندگی ما رو حل میکنه و ما رو بسیار قدرتمند می‌کنه.
حیا
للفلاح
حیا للفلاح حیا لخیر العمل حیا ل
من فکر میکنم فردا زنده هم. پس فردا زنده هم. مرگ من دوره. حتی آدم های پیر هم همینجوری هستن، یعنی همیشه خیلی دور میبینه. بعد از نظر فرسودگی بدن میگه بله من دیگه آخر عمرم، دیگه حالا چیزی نمونده از من اینا، ولی قلب اینجوری باور نمیکنه. یعنی این همون حرفی هست که مرده با آدم کاری نداره، اما قلب زیر بارش، عقل میگه کاری نداره ولی قلب زیر بار نمیره. و عمده انسان شخصیتش به قلبش، قلب باید قبول بکنه. راجب هم بودید؟ قلب باید قبول کنه. کار قبول قلب هم زحمت میخواد، یعنی امر اطلاعاتی نیست. همون بحثی هست که در شرح زیات عاشورا عرض کردم، برای اینکه انسان آدم بشه، نورانی بشه، مؤمن بشه، شاد بشه، همیشه یه شخصیت شاده آرام داشته باشه، از مرحله اطلاعات تا مرحله شادی ثابت باید یه مرحله دیگه طی کنه. اون چی بود؟ عمل. یه باید درگیر شی، واقعا باید ریاضت بکشی، باید کار بکنی، باید عبادت بکنی، باید ذکر با حضور قلب بگی، باید بری توی کار، باید شجاعت برخورده با خودتو داشته باشی. اگه شروع بکنی اون موقع متوجه میشی جنگیدن توی جبهه مثلا با آمریکایی یا اسرائیلی یا نمیدونم اروپایی یا با عراقی یا با نمیدونم وحشی ترین آدما، یکی از ساده ترین کاراست. کار بسیار ساده ایه. ترس که نداره هیچی. مثل این است که انسان با 4 تا سوسک و موش و پشه میخواد مبارزه کنه. سخت ترین مرحله آدم جایی هستش که تو مبارزاتش، توی جهادش، اونجاست که قراره با شخص خودش درگیر شه. یه جهاد با نفس بکنه. با اوهام و خیالات خودش درگیر شد. اینجا ما خیلی ماسمالی میکنیم. یه ما الان بگم پاشیم بریم جبهه، خیلی حاضر کمربند اون اصلا دستو میگیریم بریم جنگ کنیم. اما اگر با خودمون درگیر شیم، خیلی ها به خودمون استراحت میدیم و مداهنه میکنیم و سر خودمون رو کلا میذاریم، شیر مالی زیادی میکنیم. اینجوری است دیگه. یکی از واهمه هایی که شیطان تحمیل میکنه ما همینه که وقتی گناهان دیگران رو میبینیم خیلی تأسف میخوریم، خیلی متنفر میشیم از گناهان دیگران، از خود افراد متنفر میشیم. اما 100 برابر اونا خودمون لجنکاری میکنیم، آلودگی داریم. 100 برابر اونا همون گناهی هم که به اون میگی نکن خودمون میکنیم، بدترش هم میکنیم، اما اصلا خودمون متنفر نمیشیم. اصلا در صدد قهر با خودمون، تنبیه با خودمون بر نمیام. اگه بچه‌مون این کارو کنه، همسرمون این کارو بکنه، از هم خدمت، حتی عزیزترین که اصلا بابا ننمون هم این کارو بکنن، از بابا ننه شاید متنفر شیم، شاید تذکر بدیم، ولی خودمون 100 برابر همون کارو میکنیم. هرگز به فکر تنبیه خودمون، مبارزه با خودمون، محروم کردن خودمون، زندان کردن خودمون نمیفتیم. تأثیر واهم است که این کارا رو میکنه. حالا بحثش بحث مستقلی است، انشالله یه بحث مستقل در مورد تأثیرات واهمه باید برای شما عرض کنم که ما چقدر تو زندگیمون گرفتار وهم و خیال هستیم. فکر میکنیم داریم درست زندگی میکنیم، فکر میکنیم داریم بی پرده و شفاف همه چی رو میبینیم و زندگی میکنیم، داریم توی عالم واقعی زندگی میکنیم، در حالی که اینجور نیستش. ماها بسیار خیال زده هستیم، بسیار خیال زده هستیم. انقدر خیال زده هستیم که قرآن میگه هل ادلکم علی اخسرین اعمالا، آیا من بگم زیانکارترین افراد کیا هستن؟ از نظر عمل کیا از همه بیشتر زیان میکنن؟ کسایی که فکر میکنن آدم حسابی هستن، کسایی که فکر میکنن خیلی آدمای خوبی هستن. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسایی که فکر میکنن خیلی دارن قشنگ کار میکنن، خوب کار میکنن، در حالی که ضل سعيهم في الحياه الدنيا، تلاششون همه بیهوده است، ولی خودشون فکر میکنن خیلی خوب. هم يحسبون، يحسبون یعنی چی؟ یعنی قوه خیال و وهم، خیالشون هست که دارن درست زندگی میکنن، دیگران رو مسخره میکنن، دیگران رو امول میدونن، دیگران رو عقب مونده میدونن، خودش رو فکر میکنه داره درست زندگی میکنه، روشن فکر میدونه مسیرش رو داره درست میره. اینقدر قوه واهمه اثر داره، اینقدر قوه واهمه اثر داره. حالا یکی از اون واهمه همین است که شیطان به ما دائما تلقی میکنه، قوه واهمه رو تلقی میکنه که من مرگ ندارم. شما ناکنین عزیزانی که سر کلاس ما میان، سال گذشته ما آقای جعفر شریفی به رحمت خدا رفت، به محسن اقنیمی به رحمت خدا رفتن، دو سه تا دیگه از آقایون به رحمت خدا رفتن، شش تا از خانوما تقریبا من یادم هست از مجموعه کلاسایی که تو تهران و جاهای دیگه داشتیم یادم هست تو یه سال از دنیا رفتن، جوان، همه جوان. که میگه فلحذر الحذر، خیلی جدی هستش، خیلی جدی هست. یعنی اگر بیاد و ما آماده نباشیم، اول قصه هاست، اول غم هاست، بیاد و ما آماده نباشیم. خب حالا چیکار میکنه؟ میفرماید که پس مراقب باشید، در شرق و غرب خانه‌ای نیست جز این که به اهل آن در هر روز پنج نوبت مینگرم. حضرت عزرائیل علیه السلام میگه و به کوچک و بزرگشان از خود آنان داناترم، کاملا میدونم کیم، و اگر میخواستم پشه ای را قبض روح کنم تا پروردگارم دستور ندهد نمیتوانستم. سپس پیامبر، خودش پیامبر داره صحبت ملک الموت رو نقل میکنه، بعد حالا خود پیامبر میفرماید که تنها در وقتهای نماز به آنها مینگرد، در وقت نمازهای پنجگانه. پس اگر از مواظبت کنندگان بر نماز در اول وقت بود، به او شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، را تلقین کند. یعنی اینو تو قلبش بیشتر فرو میکنه، حقیقت لا اله الا الله و نبوت رو. چه اثری داره این؟ من فهمم که ابلیس رو از او دور میسازد، این کار میکنه. حضرت علیه السلام کمک ما میاد، حضرت ملک الموت، یعنی مرگ برای ما دیگه کمکمون میکنه در واقع. یعنی چیزی رو میمیرانه در ما تا یه چیزی چی بشه؟ احیا بشه. بعد اینکه اول وقت تلقین میکنه حضرت به ما شهادت لا اله الا الله و نبوت رو، یعنی چی؟ یعنی این شخص بعدن که میخواد جون بده، حضرت ملک الموت میخواد بیاد جونش رو بگیره، در حالی میگیره جون اینو که این آگاهی داره، توجه به توحید و پیامبر داره. یعنی موقع مرگ زبونش بند نمیاد، در قبر ازش سوال میکنن زبانش بند نمیاد، توحید درش تثبیت شده. میدونی چرا؟ چون این روزی پنج بار نماز اول وقت که خونده، حالا ما سه بار میخونیم، برادر اهل تسنن پنج بار میخونن، مستحب هم هست ما اگر بتونیم پنج بار بخونیم، چون پیامبر هر دو شیوه رو نماز میخوندن. وقتی توجه داره به این که من باید الان وقت نمازم نماز بخونم، یعنی به چی توجه داره؟ به حق تعالی توجه داره، تمام محتوای اذان توجه داره، به تمام محتوای اقامه توجه داره، به آموزش ها و حرفای قشنگی که در نماز هست توجه داره، و اینو تأثیر میشه تو قلب آدم. کسی اول وقت میدوه میره نماز میخونه، خیلی چیزا تو وجودش تثبیت میشه، خیلی چیزا تثبیت میشه. اما کسی که اول وقت نماز نمیخونه، این خطر وجود داره که تو حالت غفلت بمیره و بعدن هم زبانش باز نشه. یعنی وقتی میخواد بمیره، وقتی میخواد بمیره بعد بمیره، یا اگر ازش در قبر سوال کردن، سوال نتونه جواب بده. حالا یه اثر دیگه داره، من به شما بگم، خیلی ظریفه این مسئله از این فرمایش نبوی، یه اثر دیگه داره. ببینید این تو رمز شادی باید بگم، مباحث خیلی حساس و ظریفی است که در رمز شاد بودن هست. ببینید کسی که بتونه موقع اول وقت نماز به سایر شهوتهاش غلبه کنه، بره اول وقت نماز بخونه. ببین یه موقع است اداره است، یه رئیسی بالا سر آدم هست، پا میشه آدمو وادار میکنه آقا اذان اذان پاش بیاد نماز بخونه. ما میریم این کارو میکنیم. یه موقع است نه، من تو حالت اختیارم، تو خونه خودم هستم، جو اداره و کار و نماز جماعت اجباری و اینا نیست، خودم با اختیار خودم این توجه رو دارم که باید پاشم اول وقت نماز بخونم. کسی که میتونه توی شهوت‌های مختلف موقع نماز کنار بذاره اینا رو، به اول وقت بپردازه، این به این معنی هستش که تونسته به حق تعالی توجه بکنه، یعنی به کانون شادی و آرامش. این شخص توی زندگیش لذتهاش و شادیهاش بیشتره، تو زندگی دنیایش قصه ها و غم ها، بلاهایی هم که سرش بیاد خداوند هدیه کنه بهش بلاها رو، چون مؤمن به هر حال سهم خوبی از بلا داره، به خاطر پیش خدا خیلی عزیزه، باید خداوند به وسیله بلا هم شخص رو پاک بکنه، تطهیر بکنه، هم درجاتش بالا ببره. بالاخره این یه زینته برای انسان. اونایی که کم بهره هستن از بلا، اینها آدمایی هستن که به خودشون واگذاشته شدن، اما آدمهای مؤمن اینجور زینتشون هست. ببینید فرق ها، این که میگه مؤمن دائم و نشاط، یعنی همون مؤمنی که اشد و بلا آنم هست، ضمن این که اشد و بلا هست هم آرامش داره هم شاده. اشتباه نکنید بگید که آقا شما هی میگید مؤمن شاده، مؤمن شاده، مؤمن شاده، تو انقدر خدا بلا سر مؤمن میاره، مؤمن کی میتونه شاد باشه؟ کی میتونه با این مشکلاتی که هست آرام باشه؟ اتفاقا همه رمز تو همین جاست که مؤمن در عین حالی که اشد و بلا ان هست، آرامش شخصیتی خوبی داره، شادی خوبی داره. این کار اول وقت نماز خوندن فقط این نیست که ما فقط رفتیم اول وقت نماز خوندیم، امر خدا رو تعظیم کردیم و ادب کردیم که خدا صدامون کرده دویدیم رفتیم، نه اصلا این نیست فقط، بلکه همین دویدن به اول وقت نماز خوندن، توجه به نماز، بسیاری از معضلات و مشکلات زندگی ما رو حل میکنه و ما رو بسیار قدرتمند میکنه. آدمهای لوس، آدمهای زودرنج، آدمهای حساس، آدم های عصبی، آدم های گوشگیر، آدم های پرخاشگر، اینا کسایی هستن که امر خدا رو احترام نمیذارن بشه. اگر یه آدم میخواد اعصابش راحت بشه، من هر کس میاد بگه من عصبی هستم، خودشم نمیفهم، میگن ما رفتیم پیش این آقای گفتیم که عصبانی هستیم، به جای اینکه مثلا فرمول غلبه بر عصبانیت رو ما بده، برامو برنامه عبادی نوشته. اینا متوجه نمیشه که ما کجا رو داریم میبینیم. یکی از شاخصه های مهم تشخیص قیمت خودمون این است ببینیم که قلباً گرایشمون به سمت کدوم آدمایی هست. اون آدمایی که ما بهشون قلباً گرایش داریم، باشون رفت آمد بکنیم، رفت آمد خانوادگی، دوستی، مسافرت با اینا برقرار کنیم، قیمتشون چقدر؟ این یک. دو، به کیفیت نمازش نگاه بکن و به نمازش که چگونه است. این کیفیت نماز خیلی تعیین کننده است برای قیمت آدم ها. کیفیت، کیفیت، کیفیت تعیین قیمت میکنه برای آدم. آدم ها هر چقدر قیمتشون بالاتر باشه، کیفیت نمازشون بالاتر، حظشون، لذتشون، بهرهشون از نماز بیشتره، نمازشون قدرتمندتره، نمازشون میتونه اونها رو از تنها عن الفحشاء والمنکر میتونه واقعا اونها رو بسازه، میتونه نمازشون اونا رو آروم کنه، میتونه نمازشون اونها رو شاد بکنه. از کیفیت نماز آدما معلوم میشه این چقدر واقعا رشد کرده. خیلی رمز بزرگی ها اینه. درس های انسان شناسی شما هیچ جای دیگه نمیتونید تو غیر از کلام معصوم پیدا بکنید. قیمت آدما از کیفیت نمازشون معلوم. دیگه چی؟ و کی آن را میخوانند؟ چه وقتی میره سراغ نماز؟ از اینم شما میتونید بفهمید قیمت آدم ها رو. از اینم میتونید بفهمید. ببینید عزیزان، این تلقین و فیلم بازی کردن نیستا. یعنی همینجوری اگه شخص تو خونه تنها باشه، خودش باشه یا زن و بچه‌ش باشن، کسی که باشون تعارفی نداره، جلو اونا فیلمی هم بازی نمیکنه، نمیدونم نقشی نمیخواد بازی بکنه، آدم آزاد جلو اونا. این اگه ولش بکنی همین جوری هیچ نظارتی براش نباشه، آدم خاص، مهمون خاص، وضعیت خاص نشه باشه، این چه جوری نماز میخونه؟ این کیفیت نمازش، کی میخونه نمازشو؟ اینم خیلی مهمه. علامت یه شیعه خوب، یه شیعه مقبول، همین محافظت بر امر نماز هستش. محافظت بر امر نماز.